بسم الله الرحمن الرحیم. خداشناسی طبیعی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 82. 5. خودشناسی. خودشناسی از طرفی سهل و ممتنع ترین شناخت هاست و هر کس بر این باور است که خود را کاملا می شناسد و هیچ چیزی را بهتر و بیشتر از خودش نمی شناسد و فقط در باری شناخت چیزهای دیگر است که مشکل دارد و مشکل دیگرش هم این است که دیگران هم باید او را بشناسند و چرا نمی شناسند. و از طرف دیگر کسی که جدن روی به خودشناسی می کند و دست از آن باور کور و غریزی بر می دارد که خود را کاملا می شناسد، به ناگاه متوجه می شود که نسبت به خودش کاملا جاهل و در ظلمت است و هر کس و چیز دیگری را گویی بهتر از خودش می شناسد و هرچه که در امر خودشناسی بیشتر تلاش و تفکر می کند، بیشتر از شناخت خودش مایوس می شود. تا آنجا که به این باور می رسد که خود را هرگز نمی توان شناخت و بلکه خداشناسی از خودشناسی آسان تر است. شعار خودشناسی در سرلوحه حکمت باستان قرار دارد و اصلا مولد حکمت است. این شعار به میزانی که به فعل در آمده است به تدریج مترادف و بلکه عین خداشناسی گردیده است. تا آنجا که برای نخستین بار در اسلام مولد این حکمت شده که براستی هر که خود را شناخت خدا را شناخت. این بدان معناست که آنان که در خودشناسی موفق بودند به تدریج در خود خدا را درک کردند و خود را عین خدا یافتند و جز خدا در خود هیچ نیافتند. بدین لحاظ بایستی دین اسلام و خاص مکتب علی و امامان را بانی خود خدایی علنی و واضح دانست، زیرا در هیچ مذهب و مکتبی قبل از اسلام هرگز شنیده نشده که خود و خدا تا این حد مترادف یکدیگر شده باشند. وقتی که گفته می شود خودشناسی همان خداشناسی است و کسی که خود را نشناخت خدا را نشناخت، مثل این است که گفته شود انگور شناسی همان عنب شناسی است و گویی که خدا همان ترجمه خود است و بالعکس. یعنی آنچه که در زبان زمینی بشر خود نام دارد در زبان آسمانی خدا نامیده می شود و این تفاوت واژه مربوط به تفاوت دو زبان است. این تعبیر هم وجود دارد که دلیل نمی شود که اگر خداشناسی از طریق خودشناسی پدید می آید بدان معنا باشد که خود همان خداست. به نظر ما این تعبیر مقبول عقل بشر نمی تواند باشد و مطلقاً با منطق و شعور دور در نمی آید. در هیچ مذهبی هم چون اسلام خداشناسی مبدل به یک فرهنگ نشده و فرقه ها پدید نیاورده است و دلیلش آن است که خودشناسی عین خداشناسی قلمداد شده است، وگرنه در حکمت یونان باستان و در مذاهب هندوچین همواره امر خودشناسی در رأس امور قرار داشته است ولی هرگز جز انگشت شمارانی را به خود جلب نکرده است. دعوی انالحق نمودن واقعی مختص جهان اسلام است و هیچ بشری همچون علی علیه السلام دعوت به خودشناسی ننموده است. وی جز در خودشناسی هیچ حقیقت و نجات و معرفتی سراغ ندارد و سخنانی که وی درباره خودشناسی بر زبان آورده مشابهش در تاریخ هرگز وجود نداشته است و جملگی بکر و اصیل و از خود اوست. وی کل دین و اسلام را هم جز از طریق خودشناسی قابل وصول و حصول نمی داند. وی هرگز نگفته است که من خدا هستم، ولی در عوض مریدانش در طول تاریخ او را مظهر زمینی خدا می دانستند با تمام صفات. و مذهب علی اللهی یک مذهب خارق العاده در کل تاریخ مذاهب جهان است، زیرا هرگز در هیچ مذهبی این باور وجود نداشته است که بشری همان خدا باشد. پسر خدا، روح خدا، جانشین خدا، تجسد خدا و رسول خدا همواره وجود داشته است ولی نه خود خدا. خودخدایی یک پدیده خاص دین اسلام است. خودخدایی مؤمنانه و آگاهانه و نه کافرانه و کور و غریزی. اگر گفته می شد که هر که خدا را شناخت خود را شناخت، معنا به کلی متفاوت بود، زیرا در این صورت انسان برای شناخت خودش می باید خدا را می شناخت و خدا هم در آسمان است، ولذا انسان بایستی به آسمان می رفت تا خدا را می شناخت تا بتواند خودش را بشناسد، ولذا این معنا عملا بیهوده و محال می شد و کمترین توجه و جذابیتی پدید نمی آورد. و به علاوه انسان غریزتاً می پندارد که خودش را کاملاً می شناسد، لذا برای چیزی که بدان نیاز ندارد چه لزومی دارد که آدم برود به آسمان و خدا را بیابد؟ به علاوه خداشناسی آسمانی همان ایده و راه و روشی است که کل علوم و فنون و نجوم را پدید آورده است، همانطور که نجوم از نخستین علوم بشری بوده است و ذاتاً به قصد خداشناسی پدید آمده است و ما بقی علوم هم به دنبال نجوم و تحت شاع این اراده به تدریج پدید آمدند. همانطور که امروزه هم پیشروترین و پیشرفته ترین علوم و فنون مربوط به نجوم می باشد و شدیدترین علاقه بشر معطوف به این علم است و ریشه در خداشناسی آسمانی دارد و نه زمینی و نه خودی. بدین ترتیب می‌بینیم که میل به توحید و شناخت خدای احد و واحد که کل جهان هستی از اوست و تحت اراده واحد اوست، همان انگیزه ذاتی و غریزه پیدایش علم و فن بوده است که علوم بیرونی و مادی است و نیز میل به شناخت خدای زمینی و خودی منجر به پیدایش عرفان شده است که علمی باطنی است. بنابراین کفر و ایمان هر دو محصول میل به شناخت توحید و یگانگی اراده جهان هستی می باشد. یعنی خدای آسمانی بشر مولد مدنیت و دانش و تکنولوژی بوده است، یعنی مولد عرصه ستم و دروغ و واژگون سالاری بشر و عرصه ابطال ها، همانطور که خدای خودی بشر مولد حکمت و ریاضت و عرفان و درونگرایی و انفعال و صلح بوده که عملا مکتب اصالت فقر نیز می باشد، همانطور که در عرفان اسلامی کل این راه موسوم به راه فقر و فنا می باشد و نفی دنیا و تجملات و کل علوم و فنون بشری و حتی نفی کل علوم و فنون شرعی. به همین دلیل علی علیه السلام می گوید اگر همه مردم جهان مؤمنانی خالص بودند هرگز شهر و تمدنی بنا نمی شد. پس معلوم است که منظور علی علیه السلام از ایمان خالص همان کشف خدای خودی می باشد که انسان را کاملا از غیر خود و از دنیا و هر تلاش دنیوی بی نیاز می سازد و همان تن انسان برایش کفایت می نماید. در اسلام و خاص مکتب علی علیه السلام ایمان فقط همان خدای خودی است، یعنی ایمان به خدا در عالم خاک و در وجود انسان است نه در آسمان. به همین دلیل این سخن از پیامبر و امامان مکررن تکرار شده است که کسی که امام ندارد ایمان ندارد، و امام یعنی کسی که خدا را کاملا در خود یافته است. یعنی در دین اسلام و مکتب علی خدا دیگر در آسمان نیست و ایمان به خدای آسمانی اصلا ایمان به خدا نیست. وقتی علی علیه السلام می گوید که به من ایمان آورید تا شما را عین خودم سازم همانطور که سلمان را نمودم، معنایش واضح است و آن این که خدا را در من باور کنید تا او را در شما هم نشانتان بدهم. بنابراین بایستی فقط این مکتب را واقعا مکتب اصالت انسان نامید، زیرا دعوت به خدای انسانی می کند نه خدای آسمانی و نجومی و فلسفی و علمی. اگر گفته شود که هر که زیره می خواهد باید به کرمان رود، لزوماً بدان معنا نیست که زیره همان کرمان است. ولی اگر گفته شود که هر که زیره می خواهد باید به کرمان رود و هر که کرمان را می خواهد باید زیره داشته باشد، بدان معناست که زیره و کرمان هر دو یکی است. و سخن علی علیه السلام که هر که خود را شناخت خدا را شناخته است و هر که خود را نشناخت خدا را نشناخته است، به وضوح مترادف و یکی بودن خود و خدا را اثبات می کند و آنگاه که می گوید هر که خود را نشناخت هیچ چیز را نشناخت، بدان معناست که خدا با کل جهانش در خود انسان است و نه در بیرون از انسان، ولذا کل جهان بیرون و خدای بیرونی و آسمانی جملگی خدا و جهان فرضی و مجازی هستند و خدای واقعی با جهان واقعی او در خود انسان است و بدین لحاظ است که یک مؤمن کامل به خود خدایی از کل جهان بیرون چشم می پوشد و هیچ کاری در جهان بیرون و برای جهان بیرون انجام نمی دهد. مثل صوفیان قلندری که تک و تنها و بی هیچ خانه و کاشانه ای می زیستند و کل جهان را خانه خود می یافتند و این همان جهان وطنی و صلح با جهان است که مرز بین خیش و غیر را بر می دارد و این همان آزادی واقعی است در جهان برون و اختیار مطلق است در درون، زیرا اراده خود و خدا یکی است. و درست به همین دلیل مکتب وحدت وجود امثال اسپینوزا و هگل مبدل به جبری ترین مکاتب شده است و هیچ امکانی برای اختیار انسان باقی نمی گذارد و بلکه خود خدا را هم در بند اراده و عملش انداخته است. چون این توصیفی از خدا عین توصیف خودشان است، زیرا در همه حال انسان توصیفی که از خدا می کند معرف واقعیت خودش می باشد. همانطور که انسانی هم که اصلاً خدا را باور ندارد، اصلاً کمترین باوری در باری خودش ندارد و انسانی هم که خدا را آنقدر دور و در آسمان ها می خواند، به همان میزان از خودش دور و بیگانه است. یعنی خود خدایی عین ایمان به خود و خود باوری است و یگانگی انسان با خودش می باشد و توحیدی جز این معنا و ارزشی ندارد. و اما مالی خولیایی که حاصل شعار خودشناسی خداشناسی است و در اکثر دراویش می باشد، از آنجاست که بلافاصله می پندارند که به ناگاه خدا شدند، زیرا می پندارند که خود را می شناسند و همواره می شناختند، پس خدا هستند. چه خوب که فهمیدند. این خود خدایی اشد جهل تا سرحد جنون می باشد که همواره در میان عامی دراویش شاهدش می باشیم. مسئله این است که روح حاکم بر این شعار عرفانی نه خود است و نه خدا، بلکه شناخت است. در این شعار واژه شناخت دو بار آمده است، ولی واژه خود و خدا هر یک فقط یک بار آمده است. این مالی خولیا که منجر به اشد فساد و جنون و جنایت می شود، حاصل اشد جهل نسبت به خود می باشد و حاصل غایت خود نشناسی است. درست به این دلیل که اگر به این نوع آدم ها فقط بگویی که خودت را بشناس، به ریش تو می خندند و این حرف را بیهوده ترین و مسخره ترین دعوت ها تلقی می کنند، زیرا می پندارند که خود را کاملا می شناسند. ولی وقتی که میگویی خودشناسی خداشناسی است، بلا فاصله با خود میگویند عجب، پس این طور خوب شد که متوجه شدم که خدا هستم. البته قبلا هم کمابیش چون این احساسی داشتم، ولی مطمئن نبودم. درست به همین دلیل هرگز خود را جاهل و خطاکار نمی دانستم، زیرا از همان اول هم خدا بودم. خدا را شکر که بالاخره خیالم راحت شد. و بدین گونه است که به ناگاه یک دیو پدید می آید و به خود اجازه می دهد که دست به هر کاری بزند و همه اعمال خود را عین حق بداند. ولی این وضع مدتی نمی پاید که فرو می پاشد، زیرا فرد با اعمال این گونهش خود را به سطح گرفتاری و زجر و رسوایی می اندازد و آنگاه می رود سراغ کسی که این سخن را از وی شنیده بود که خودشناسی خداشناسی است تا از وی انتقام بستاند، زیرا همه این گرفتاری هایش را از وی می داند که وی را فریب داده است. بنابراین می توان گفت که سخنی مفیدتر و مضرتر و برحقتر و ناحقتر از خودشناسی خداشناسی است در کل تاریخ پدید نیامده است و این هم از ویژگی خارق العاده ذات توحیدی معنای این سخن است. و درست به همین دلیل خودخدایی بر حقترین و ناحقترین باور و احساس ممکن در بشر است که اشد کفر و ایمان را در بشر ممکن می سازد. اکثر آدم ها خود را جز خواسته های خود نمی دانند و می پندارند چون آرزوهای خود را می دانند که چیست، پس خود را می شناسند. در حالی که اگر اندکی در خود تأمل کنند، در می یابند که درباره هیچ یک از خواسته های خود نیز اندک باور و یقینی ندارند و درست به همین دلیل مستمرن خواسته هایشان در حال تغییر است. آنها هوای دمدمی نفس خود را همان خود می دانند، یعنی دقیقاً همان چرا که درباره خودشان اصلاً نمی شناسند و نمی دانند که چیست و از کجاست خودشان می دانند. یعنی آنچرا که آنها خود می خوانند تمامیت جهلشان از خودشان است و این جهل را عین دانایی می پندارند. این است منشأ مالی خولیا و واژگون سالاری بشر که در رابطه با شعار خودشناسی خداشناسی کاملا به فعل می آید و رسوا می شود. بنابراین این شعار درباره این نوع آدم ها نیز یک خبر عظیم به همراه دارد و آن این است که بالاخره لااقل باور می کنند که اصولا خود را نمی شناسند و این می تواند مقدمه‌ای بر خودشناسی شود و بدون این مقدمه اصلا خودشناسی آغاز نمی شود و این نخستین گام خودشناسی است که بدانند و اعتراف کنند که اصلا خود را نمی شناسند تا شاید میل به خودشناسی در آنان پدید آید. بنابر این حاملان و مبلغان و دعوت کنندگان به خودشناسی خداشناسی در عامه مردم مقدمه لازم برای خودشناسی و خداشناسی واقعی را پدید می آورند و این بزرگترین خدمت به معرفت و دین و بشریت است و خدمتی برتر از این نیست. زیرا نخستین ضربه کاری را بر ستون فقرات جهل و کفر و جنون و کبر و کفر بشر وارد می سازد و واژگون سالاریش را بر وی آشکار می کند. بر کسی که کفرش را ایمان می پنداشته و جهلش را علم می دانسته و شیطانش را خدا می خوانده و عدمش را وجود می انگاشته است. پس آن سخن علی علیه السلام تیری است که برای نخستین بار در تاریخ بر قلب ظلمت اصابت کرده است. سخنی که در آن واحد کمال صدق و غایت رندی است. و اینک بهتر میتوان علت امام کشی و عارف کشی را در تاریخ درک نمود و نیز قدر وجود این انسانها را. پس به راستی باید گفت که خدایی ترین سخنی که در بشر پدید آمده است این است که به راستی که خودشناسی همان خداشناسی است و به همین میزان انسانی ترین سخن و این سخن سرلوحه حق امامت در اسلام می باشد و امامت حاصل همین واقعه است و کسی که خود را شناخت امام است. بنابراین باید گفت که اعتقاد به وحدت وجود و توحید وجودی اگر به امر خودخدایی در انسان نرسد اعتقادی نیمه راه و لذا مذبذب است و جز ریا و نفاق پدید نمی آورد و لذا فلسفه های وحدت وجودی که نتوانستند این غایت را نشان دهند انگیزه ذاتی آن را فراموش کردند و لذا مبدل به فلسفه های بی خاصیت و یا منافق شدند. و پروازه هست که رسیدن به وحدت وجود ایمانی و توحید وجودی جز از وادی معرفت نفس ممکن نیست. وگرنه این اعتقاد فقط در حد یک شعار و یا یک ایدئولوژی محض فلسفی کل وجود انسان را با خودش به غایت تضاد می کشاند و اشد عذابها را پدید می آورد که چون این وضعی را در مدعیان این امر در سلاسل درویشی و خاصه در اکثر اقطاب آن همواره شاهد بودیم. هرچند که ادعای خودخدایی در میان همه ادعاهای ریایی و ناباورانگی بشر برترین ادعاهاست و دروغترین ادعای راستین است. 6. نبوت و امامت. نبوت حاصل ارتباط انسان با خدا در بیرون از خیشتن است. یعنی خداوند در بیرون از وجود انسان با وی ارتباط برقرار می کند که این ارتباط از بیرون و از راه دور به گونه های متفاوت بوده است که نبوت های گوناگون پدید آورده است و این ارتباط با واسطه است که در مورد پیامبر اسلام از طریق جبرئیل بوده است. یعنی خداوند از طریق سایر مخلوقاتش با پیامبر سخن می گفته است، مثلا با موسی از طریق یک درخت، و این ارتباطی کلامی بوده است. یعنی نبوتها حاصل سخن گفتن خدا با انسان بوده است به واسطه سایر مخلوقاتش ولی به زبان بشری، و امامت حاصل ارتباط خدا با انسان به واسطه خود او و از درون او و بی واسطه می باشد و آن نور معرفت نفس است، همانطور که برخی از پیامبران هم بالاخره در کمال نبوت خود به امامت رسیدند، همانطور که در قرآن مذکور است. پس معرفت نفس که همان جوهری امامت و ارتباط مستقیم خدا با انسان از اعماق ذات خود انسان است، حاصل کمال نبوت می باشد و ادامه تکاملی آن، و این همان راز ختم نبوت است. و در دوران ختم نبوت که از اسلام آغاز شده، انسان جز از طریق معرفت نفس قادر به ارتباط با خدا نیست، و این همان صراط المستقیم و کوتاه‌ترین راه بین خود تا خداست، و این همان مقصود ذاتی نبوت ها یعنی توحید است به معنای یافتن یگانگی خود و خدا، و این همان موحد شدن است یعنی از دوگانگی رستن، دوگانگی بین خود و خدا. یعنی انسان توحیدی و موحد کسی است که خدا را در خود یافته باشد. پس کسی میتواند به معرفت نفس برسد و اصلا بتواند در این عرصه وارد شود که نبوت را در خود کامل کرده باشد، و این حق کلی این واقعه است. ولی کمال نبوت در یک انسان به چه معنایی است و چگونه ممکن می شود؟ آیا باید چون پیامبران بزرگ که به کمال نبوت و سپس امامت رسیدند همان مراحل و وقایع را طی کند؟ اگر چنین باشد، در حقیقت بایستی کل راه از آدم تا خاتم را طی نماید به لحاظ معنا و حقایق و مدارج نبوی. یعنی در واقع بایستی به لحاظ جوهری کل تاریخ نبوت را طی کند. یعنی بایستی 124 هزار پیامبر را در خود درک و تصدیق نماید. ولی آیا چنین طی طریقی ممکن است؟ عقلاً باید ممکن باشد و چاره‌ای هم جز این نیست. ولی چگونه؟ این گونه که خلاصه دستاورد آنان را درک نموده و در حیات روزمره‌اش جاری سازد. این خلاصه نبوت‌ها چیست؟ اگر همه احکام عملی مذاهب را منهای ویژگی‌ها و تفاوت‌های عبادی بخواهیم تبدیل به یک امر نماییم که همه مذاهب بر آن یک امر اتفاق نظر دارند، آن یک امر خلاصه که مهد سایر احکام می باشد همانا صدق است. ما بقیه امور یا در خدمت صدق هستند و یا از فرآورده های آن محسوب می شوند و فروع و میوه های آن هستند. آن که با خود و زندگی و کل عالم و آدمیان از درب صدق وارد می شود بر جهان نبوت وارد شده است و گام به گام مراحل کیفی و کمی نبوت را بسته به شرایط زندگیش و بسته به زمانش در می یابد. وقتی می گوییم که صدق ام الصفات انبیای الهی است، بدان معناست که احکامی چون قناعت و رزق حلال و صبر و رحمت و دوری از دزدی و زنا و افترا و ریا و ربا جملگی به طور طبیعی از بطن صدق حاصل می آیند و فروعات دینی که اساساً عبادات هستند نیز میوه طبیعی این نوع زندگی هستند که مستحبات محسوب می شوند و اجر و الطاف معنوی تلاش انسان در صدق به شمار می روند. انسان اگر صادق باشد نمی تواند گناه کند. صدق همان عمل توحیدی و تلاش برای یگانه سازی ظاهر و باطن است، و توحیدی هم جز به معنای یگانه سازی ظاهر و باطن نیست، و دین هم هدفی جز این نداشته است. پس صدق همان راه انبیا است، پس راهی ساده و عملی است و کسی که در این راه گام بر می دارد همه انبیا را یکی پس از دیگری در خود می یابد و حالات و مکاشفات و روحیات و انقلابات معنوی و صفات ویژه آنان به تدریج در وی آشکار می شود. اهل صدق می داند که این عین واقعیت است، واقعیتی کبیر و معجزه آسا. صدق همان راه رسیدن از غیر به خود است و راه انبیا هم همین بوده است. با آنگاه که انسان به درب ورود به خود برسد، معرفت نفس آغاز می شود و این کمال نبوت و آغاز امامت است و این راه توحید است و کسی که این راه را پیموده است امام است، چه اسمن مسلمان باشد، چه نصاری، چه گبر و چه یهود و بودایی و چه حتی اسمن کمونیست یا نیهیلیست باشد. 7. معرفت نفس در وادی عمل. صدق در وادی عمل همان راه و رسم و حالات روحی زندگی انبیای الهی از آب در می آید. راهی است که انسان به تنهایی آن را طی می کند و هیچ نیازی به تقلید از مذهب و مکتب خاصی نیست و نه پیروی از فرد خاصی. نور صدق انسان را رهبری می کند. پیروی از صدق همانا پیروی از نبوت هاست و هر کسی می داند که در هر عملی صادق است یا نیست. به قول علی علیه السلام، از دروغگویی تو همین بس که می دانی دروغگویی. و زندگی حاصل از صدق عموماً فرد را به سوی تنهایی و فقر مفتخرانه و شاکرانه می برد که عین بی‌نیازی می باشد. زیرا صدق آدمی را از ثروت‌اندوزی باز می دارد و در روابط اجتماعی به سوی تنهایی می کشاند. زیرا انسان صادق نمی تواند به روش انبیای الهی اطرافیانش را امر به معروف و نهی از منکر نکند که این از فرط دلسوزی و رحمت بر مردمان است و نه از سر سیاست و ریاست. ولی قلمروی ورود به خود که همان معرفت نفس می باشد مطلقاً به تنهایی ممکن نیست و انسان به تنهایی قادر نیست بر ظلمات نفس خود وارد شود. زیرا خودشناسی همان ظلمت پیمایی نفس است و این شعار که بی پیر مرو ظلمات این حقیقت وادی معرفت نفس می باشد. ملا صدرا که می گوید برای سیر و سلوک در نفس خیش و وادی عرفان و وحدت وجود هیچ نیازی به پیر نیست، در واقع خودش را رسوا می سازد و آن این که به راستی او اهل عرفان نبوده است و بلکه یک فلسفی محض است که تلاش کرده عرفان را فهم کند. همین و بس، مثل داستان فیل مثنوی. و اما چرا بی پیر یعنی بی دوستی صدیق نمی توان بر نفس خیشتن راه یافت؟ یعنی چرا بی دوست نمی توان با خداوند رابطه مستقیم برقرار نمود؟ یعنی چرا بی دوست نمی توان خود را فهمید و با خود مخشوش شد و در خود نفوذ نمود و با خود یکی شد؟ چرا قرن بیستم که به لحاظی قرن روانشناسی و روانکاوی ها و مکاتب خودکاوی بوده است و دریایی از ادبیات را در سراسر جهان انتشار داده است که پرخواننده ترین آثار بوده است، به همراه مکاتب موسوم به مدیتیشن و یوگا و نئوبوداییزم و امثال هم نتوانست کمترین کمکی به انسان مدرن در جهت خودشناسی و سلامت و بیداری وجدان نماید و بلکه خود یکی از لطیفترین روش‌های خودفریبی و توجیه فساد و تبهکاری و جنون گردید و فقط اعتیاد و مال خولیا را توسعه داد و انسان را بیش از پیش از خودش بیگانه و دیوانه ساخت. و نیز چرا پرستندگان کتب فلسفه وحدت وجود و عرفان بیش از سایر مردم بیگانه تر و دیوانه تر و متکبرترند و آنان نیز فقط در مخدرات است که با تلقین اشعار عرفانی برای لحظاتی احساس عرفانی دارند و در زندگی خود در یوزترین و فریبکارترین مردمند؟ چرا شناخت خود به تنهایی به اعتیاد و جنون می انجامد؟ علی علیه السلام بانی مکتب وحدت وجود و معرفت نفس در ادامه سخنانش در باری خودشناسی میگوید که هیچ کس به خودی خود و بدون داشتن یک رب قادر به شناختن خیشتن نیست و نیز باید به یاد داشته باشیم که کلمه خدا در جمله به راستی هر که خود را شناخت خدا را شناخت همان واژه رب است و نه الله. من عرف نفسه فقد عرف ربه. هرچند که رب از اسماء ذات الله می باشد، خود همین جمله دو نفر را موضوع معرفت قرار می دهد. نفس و رب، خود و پیر، خود و یک دوست صدیق. و این صورت بیرونی این واقع است، زیرا به لحاظ معنا نه خود وجود فیزیکی دارد و نه خدا. و این دو معنا و مقصود هستند، ولی در واقعیت مادی خود همان وجود فیزیکی کسی است که مقصد معرفت دارد و رب نیز همان پیر است. و اما پیر کیست؟ همان انسانی است که به قول قرآن ربش خود الله است و این همان کسی است که به امامت رسیده است در وادی معرفت نفس، یعنی خدا را در خود یافته است و عارف کامل است و موحد شده است، یعنی صدیق گشته است و جمال صدق و یگانگی است. بی دوستی و اطاعت از چنین کسی نمی توان به خود راه یافت. چرا به تنهایی و به خودی خود نمی توان به خود راه یافت؟ بهتر است اندکی معنای خود را واضح تر سازیم تا معلوم شود که چرا خود نمی تواند به خودش راه یابد و خود را بشناسد. آیا یک قطعه سنگ و یک درخت و یا یک جانور قادر است خود را بشناسد؟ و چرا در آنها اصلاً میلی به خودشناسی نیست؟ چرا هیچ موجودی غیر از انسان بر هستی خود واقف نیست و نمی‌داند که هست؟ فرق انسان با سایر موجودات همین است که اراده به خودشناسی دارد، زیرا می‌داند که هست، زیرا که دارای خود و احساس فردیت است و خود را جدای همه موجودات می‌یابد و به همین دلیل احساس تنهایی می‌کند و میل به ارتباط و دوستی با سایرین دارد. هیچ کس با کس دیگری دوستی نمی‌کند الا اینکه می‌خواهد که فرد مقابل او را بشناسد و به وی هم بشناساند، یعنی حقش را و معنای وجودش را. به همین دلیل هیچ رابطه‌ای دوستانه برقرار و آغاز نمی‌شود الا اینکه فردی از دیگری می‌شنود که تو چقدر خوب هستی، چقدر مهربانی، چقدر خردمندی، چقدر زیبایی. ولی سایر موجودات نیازی به دوستی ندارند الا با انسان. هر کسی امیال و غرایز خود را می‌داند و نام و آدرس و فامیل و شرایط زندگی خود را با خبر است و بهتر از دیگران از خودش اطلاعات دارد، ولی این اطلاعات را خود نمی داند. هیچ کس خودش را مثلا چشم و گوش و شکم و زیر شکم خود نمی داند و حتی دل و مغز و اعصاب خودش هم نمی داند، بلکه خود را بسیار برتر و نایابتر از اینها می داند، ولی نمی داند که چیست. در واقع هر کسی خود خودش را عالی و مطلق و جاودانه همچون معنای خدا می داند، حتی اگر این معنا را در ذهن خود منظور نداشته باشد. پس چگونه انسان می تواند این معنا و حقیقت مطلق را که در ورای امیال و اراده و شناخت اوست به خودی خود کشف کند؟ هر کسی به نوعی آگاه و ناآگاه عمری در جستجوی چنین وجود مطلقی در خیشتن است، ولی هرچه می جوید کمتر می یابد. چگونه چیزی که غیر از این موجودیت مادی و مقتضیات آن است و عین عدم می نماید قابل دسترسی و شناخت می باشد به واسطه خود این مادیت؟ خود هر کسی در عرصه محسوسات و واقعیات عملی و شناخت ذهنی و عصبی و عاطفی همان چیزی است که هر کسی از آن بیزار و فراری است، زیرا مجموعه‌ای ناهنجار و متشنج از امراض و ناکامی‌ها و حرص‌ها و شقاوت‌ها و حسادت‌ها و درد‌ها و حقارت‌هاست. این خود را هر کسی بهتر از سایرین درباره خودش می‌داند. اگر خودشناسی همین باشد، همه خود را می شناسند و می دانند که کل وجودشان یک دروغ و مرضی عظیم و بی پایان است. چون این خودی ذاتاً از خودش متنفر و فراری است و لذا بیگانه از خود است و صاحبش هم نسبت به آن کافر و منکر است و معتقد است که این خود من نیستم. ولی چیستم؟ معلوم نیست. هر کس به خودش می گوید من بسیار برتر از هستی خود هستم. این همان زمینه روانی اراده به خودشناسی است که عین خداشناسی می باشد. زیرا آن خود برتر و مطلق و ناب عین خداست و فقط یک ایده و آرمان دست نایافتنی و ناشناختنی است. اگر خود می توانست خود برتر خود را بشناسد و بیابد و بشود، مطلقاً از دوستی با دیگران بی نیاز بود و اصلاً از هر رابطه بی نیاز بود، عین خدا. به همین دلیل هر کسی آن کسی را دوست خود می داند که از وی تعریف و تمجید کند و صفات و معانی برتر از آنچه که او را در خود می داند و می یابد به وی نشان دهد. یعنی خداییت او را به وی بنماید. نیکی، پاکی، علم، قدرت، زیبایی، بینیازی، ابدیت. همه اینها صفات خداست. و بهترین دوست و دوست ابدی آن است که به تو بگوید به راستی تو خود خدایی. آیا این طور نیست؟ و ابدیت این دوستی در گروی آن است که این ادعا در عمل هم به تو ثابت شود. یعنی صفات خدایی در تو مشهود گردد و تو آن را احساس و فهم نمایی. تو خودت اگر می توانستی این کار را با خودت می کردی، همانطور که عمری تلاش کردی ولی نتوانستی و بلکه بد و بدتر جلوه نمودی و هر روز در یوزه تر گشتی. پس دوست کسی است که در درجه اول تو را بی نیازی بخشد و بی نیازیت را در تو محقق سازد، هم در صفات و هم در عمل و زندگی روزمره. و این سرآغاز یافتن خدا در خود است. تلاش خود به خودی انسان در جهت یافتن آن خود برتر یا خدا در خیشتن همان جریان رشد فزاینده کبر و غرور و حسد و ستم و فریبکاری است، یعنی کفر. چه کسی میتواند از لجنیت تو نور بجهاند؟ از زشتی و جهل و جنون تو زیبایی و حکمت تو اراده را به تو بنماید و از عدم تو ابدیت را به تو ارزانی کند. کسی که خودش اینگونه باشد. درست به همین دلیل است که ادبیات عرفانی و سنت ما همواره به مرید می آموزد که بایستی خود را فی الواقع همان خدا بداند و در غیر این صورت نمی تواند در این راه وارد شود و این راه را بر سرمنزل مقصود برساند. و اطاعت بیچون و چرا از پیر نیز دقیقاً از همین باور و تلقین اولیه برمی‌خیزد. این فکر ناب و توحیدی را هیچ کس در تاریخ جهان چون مولای رومی تحقق نبخشیده است و بدین لحاظ در هزاره اخیر جهان هیچ بشری چون او به بشریت خدمت نکرده است. همانطور که خود او شمس تبریزی را علناً خدای خود معرفی کرده است و هیچ کس چون او در کل تاریخ مبادرت به چنین امر عظیمی ننموده است. دین او به بشریت همسنگ دین کل انبیا و اولیای خدا می باشد و حتی برتر. کسی که راهنمای معرفت و دوست و پیر خود را اطاعت محض ننماید و عین خدا نداند، بهتر است از این امر به کلی درگذرد که بازی در این وادی خطرناکترین بازی بشر است. زیرا بازی با حق مطلقه و توحیدی دین خداست و بازی نه با دم شیر که با دهان شیر است. اثبات وجود خدا در زمین و آسمان و کائنات و طبیعت و تاریخ و هنر و فلسفه تلاشی بیهوده و نفاق آور است و هیچ به کار انسان نمی آید الا برای فریب. خدا فقط در انسان است و از این عرش است که بر جهان و جهانیان حکم می راند. باید خدای انسان را یافت و آن راه معرفت نفس است بدان گونه که شرحش رفت. زیرا خداوند انسان را خلیفه خود ساخته است و و در انسان مقیم است و این معنا و حق امام و امامت است. انسانی که دوستی صدیق و عنوان امام نداشته باشد و از وی اطاعت محض نکند در گمراهی و خودفریبی فزاینده است، حتی اگر علامه دهر باشد یا حاکم شرع و فلسفه وحدت وجود را هم چون جدول ضرب حفظ باشد، او حد اکثر یک مسلمان و مدعی است و نه حتی یک مؤمن مبتدی.